بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد
وآله محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ثم إن علم علم البعيد بالجهه بمحراب مقصود عب اعتبار رصدي، وإلا أول على العلامات المنصوبه لمعرفتها. بحث بعدمون دوستان در عرض کنم شرط دوم که قبله باشه این است که اگر شخصی که دور از مکه و خانه کعبه است بخواد قبله را تشخیص بده. یه وقت هست این شخصی که دور از مکه است علم به جهت قبله پیدا میکنه. علم یعنی عرض کنم 100% میفهمه که قبله مثلا این سمته. حالا این علم پیدا کردن ممکنه از طریق مثلا محراب معصوم باشه که معصوم علیه السلام تو تاریخ مثلا فرض کنید ثبت و ضبط باشه که تو مسجد النبی محراب حضرت اینجا بوده و به این سمت نماز میخوندن. خب بعضی از مکانها مثل مسجد کوفه، مثل مسجد النبی، اینا ممکنه انسان بتونه محراب امیرالمؤمنین و محراب پیغمبر اکرم رو تشخیص بده، از جهت تاریخی براش مسلم بشه. خب اگر محراب امیرالمؤمنین به یک سمتی بوده طبیعتا قبله همون سمتتون حضرت که اشتباه نمی کنن که عرض کنم خدمت شما، یا نه از طریق امور نجومی و ستاره شناسی کسی به قبله علم پیدا بکنه. اگر علم پیدا کرد خب طبیعتاً به علم خودش عمل میکنه، یعنی بر اساس اون علم قبله رو تشخیص داده و عمل میکنه و مشکلی اینجا وجود نداره. صورت دوم دوستان اونجاییست که شخص بعید و دور از مکه علم به جهت قبله از این طرقی که گفتیم پیدا نمیکنه، یعنی راهی نداره برای اینکه علم پیدا کنه. ایشون می‌فرماید در این صورت لازم است اعتماد کنه، تکیه کنه به علاماتی که برای معرفت جهت قبله نصب شده، که حالا اون علامات گاهی تو روایات مطرح شده گاهی نه، اون علامت تو روایت هم مطرح نشده اما فقها اون علامات رو استنباط کردن، ولو این علامات برای انسان علم‌آور بگید نباشه، یعنی برای انسان ظن و گمان ایجاد بکنه، علم نمیاره اما بالاخره علامتی است. راه علمم که بر ما بسته است، نتونستیم علم پیدا بکنیم، فرضمون اینه. لذا از این راه های ظنی که عرض کنم گاهی در روایات یا کلام فقها ها اومده از این علامت ها استفاده میکنیم. حالا این علامت ها چیه که ما از طریق این علامت ها میتونیم جهت قبله رو تشخیص بدیم؟ مرحوم شهید دوستان از اینجا به بعد وارد شده که علامت افراد مختلف در کشورهای مختلف، یعنی مکانهای جغرافیایی مختلف رو برامون تشخیص بده. مثلا میگه اونایی که اهل عراقن قبلشون چجوریه. من دیگه طبیعتا از اینجا به بعد عرض کنم طبق قرار قبلیمون باید یه سه صفحه و نیم حذف بکنم، اما من اجازه میخوام برای این که مزه این 3.5 رو هم بهتون چشونده باشم، این در حد فقط مزه کردن، یه چند سطر اولش رو در مورد علامت اهل عراق براتون عرض بکنم، حالا بقیهش رو حذف میکنیم و میگم هم چرا حذف کردیم. من به جهت این که این 2-3 سطر اول عرض کنم بحث علامت اهل عراق رو که فرمایش مرحوم شهید اوله، که حالا بعد شهید ثانی اشکالاتی هم داره به این مسئله، براتون عرض بکنم، یه چند تا مقدمه اول بگم. خوب دقت کنید عرضم رو. ببینید ما سابقا طول جغرافیایی رو چی معنا کردیم؟ یه عرض جغرافیایی داریم، یه طول جغرافیایی. عرض جغرافیایی فاصله هر مکانی نسبت به خط استوا بود، اون عرض جغرافیایی بود. طول جغرافیایی فاصله هر مکان نسبت به نصف النهار مبدأ. درست شد؟ یعنی اگر شما یک خطی از قطب شمال به خط جنوب، به قطب جنوب بکشید، به گونه ای که اگر این خط رو ادامه بدید که یک دایره دور کره زمین درست بشه، کره زمین به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم میشه. خب این خط رو ما بهش میگیم نصف النهار. اگر از اون مبدأ که اون عرض کنم رصدخانه گرینویچ نزدیک لندن و توی انگلیس باشه، اون رو ما بهش میگیم نصف النهار مبدأ. فاصله هر مکان نسبت به نصف النهار مبدأ رو ما بهش میگیم عرض کنم طول جغرافیایی. این یک نکته، یک مقدمه. نکته دوم دوستان، ما یه ستاره ای داریم به نام ستاره جدی. ستاره جدی، این ستاره پرنوره، در سمت قطب شمال هم قرار داره و در هر شبانه روز دوستان یک دور کامل مثل یک دایره میزنه. یعنی از مکانی که هست حرکت میکنه توی یک 24 ساعت ها دور میزنه، بر میگرده سر 24 ساعت میرسه به مکان قبلیش. درست شد؟ که این ستاره جدی دوستان همراه دو ستاره که بهش میگن فرقدان، که ما تو فارسی بهش میگیم دو برادران، دقت میکنید، همراه اون دو ستاره است. اینم نکته دوم. نکته سوم که من یه نقاشی هم باید روی عرض کنم تخته براتون بکشم. خوب عرضم رو دقت کنید. ببینید اگر ما یه دایره به عنوان کره زمین بکشیم، فرض بکنید اینجا قطب شمال است، اینجا قطب جنوب. من برعکس کشیدم ها، علتش این است که اون عرض کنم خدمت شما ستاره جد تو قطب شماله و در واقع اونایی که اهل عراقن قبلشون میشه سمت جنوب، چون میشه سمت جنوب اینجوری کشیدم که حالا شما برعکسش کنید، تفاوتی نمی کنه. عملا عرض کنم خدمت شما خیلی نقاشی من خوب نیست، چیکار کنیم دیگه؟ ببینید من یه دایره بزرگ این بالا کشیدم که یه قطب جنوب داره یه قطب شمال داره، سمت قطب شمال یه دایره دیگه کشیدم. این دایره رو بهش میگیم چی؟ میگیم دایره مدار ستاره جد. یعنی چی؟ یعنی ستاره جد از هر شبانه روز، مثلا اگر از اینجا شروع کنه، یک شبانه روز طول میکشه تا یک حالت دایره ای رو طی کنه برگرده به سر جای اولش. درست شد؟ این مکان میشه جدی در غایت انخفاض، این مکان میشه جدی در غایت ارتفاع. یعنی در واقع ها وقتی جدی به یک جایی برسد که نزدیکترین مکان باشد به قطب شمال، اونجا رو ما بهش میگیم غایت انخفاضش. و وقتی به جایی میرسه که دورترین مکان ستاره جوی باشد به قطب شمال، بهش میگیم ارتفاعش غایت خودش رسیده، یعنی جد در غایت حالت ارتفاعش. اون وقت شما هر مکانی که مکلف ایستاده و میخواد عرض کنم قبله رو تشخیص بده، یک نصف النهار داره دیگه، درست شد؟ اون نصف النهار رو اگر ادامه بدید برید جلو، در واقع غایت انخفاض و ارتفاع ستاره جد معلوم میشه، که در واقع خطی که عرض کنم خدمت شما کره زمین رو به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم میکنه، اینو اگر ادامه بدید اون دو محلی که ستاره جدی تو ادامه این خط رو میشکنه، اون نزدیکترینش رو بهش میگیم غایت انخفاض، دورترینش رو بهش میگیم غایت ارتفاع، درست شد؟ پس ستاره جد در موقع چرخش خودش گاهی در حالت غایت ارتفاع خود قرار میگیره، گاهی غایت انخفاض. غایت ارتفاعش وقتی است که به محل تقاطع دایره نصف النهار خود اون محل مکلف که میخواد قبله رو تشخیص بده و دایره مدار خود اون ستاره در طرف بالا برسه، تو طرف پایینش هم طبیعتاً میشه غایت انخفاض. اینم مقدمه در واقع سوم. حالا با این سه مقدمه جناب شهید میفرماد ما دو تا علامت میتونیم برای اهل عراق ذکر بکنیم. من علامت اول رو میگم، شما با توجه به نقشه ایران، عراق و عربستان، حالا من دیروز یادم رفت به آقا عرض کنم که کره زمین رو بیاره، عرض کنم خدمت شما الانم قسمت اداری بسته است چون صبح زود شروع کردیم، عرض کنم خدمت شما کره زمین رو وقتی شما نگاه میکنید، نقشه ایران، نقشه عراق و نقشه عربستان الان برامون مهمه که موقعیت جغرافیایی اینا چیه، خصوصا توی این علامت اولی که ایشون میگه. من این علامت اول رو توضیح میدم، شما با توجه به نقشه بفرمایید چرا ایشون یه همچه حرفی رو زده. ببینید دوستان، ایشون میفرماید علامت اول برای اهل عراق اینه. البته دوستان، حالا عرض میکنم غیر از اهل عراق یه عده دیگه هم هستن. ببینید دوستان بزرگوار، ایشون میفرماید که این علامت ما اولا مال اهل عراقه، ثانیا مال تمام کسانی که بعض کسانی که اهل خراسانن. مراد از خراسان که ایشون میفرماید، دقت کنید، مراد از خراسان که ایشون میفرماید خراسان شمالی و جنوبی و رضوی نیستا. در قدیم، در جغرافیای قدیم به تمام ایران خراسان میگفتن و مراد ایشون از بعض خراسان شهرهای شمال غرب ایرانه، اونایی که سمت غرب ایران قرار دارن، قسمت‌هایی که طول جغرافیایی اونها با طول جغرافیایی عراق تقریبا یکیست. ببینید نقشه رو که شما نگاه کنید، مثلا نقشه ایران فرض کنید، عرض کنم خدمت شما اینجوریه، عراق مثلا اینجوریه، حالا عراق نمیدونم، ببینید این قسمت مثلا فرض کنید شمال غرب ایران، این قسمت ها طول جغرافیاییش با این قسمت ها تقریبا یکیه، دقت میکنه چه عرض میکنن؟ عربستان هم تقریبا میفته این قسمت ها، این پایین که مکه مثلا اینجاست، عربستان میفته تو جنوب عراق، عراق هم که توی غرب ایرانه، اما خط عرض کنم مرزی ایران و عراق یه خط کجیست، جوری که شهرهای شمال غرب ایران تو نقشه فعلی با بعضی از شهرهای عراق طول جغرافیاییش یکی، و لذا ایشون میفهمد این علامتی که من دارم عرض میکنم این حمال اهل عراقه، حمال بعض از شهرهای خراسان که همون عرض کنم ایران قدیمه. خب این علامت چیه؟ یک علامت اول، هر وقت دوستان تو عراق تو این مکانی که ایشون میگه شما جوری بایستی که سمت راست شما بشه مغرب، سمت چپ شما بشه مشرق، یعنی شمال کدوم طرف واقع بشه؟ پشت سر. یعنی رو به کدوم سمت باشی؟ جنوب. این میشه قبله شما. شما آفتابو نگاه کن از کجا طلوع میکنه کجا غروب میکنه. یه جوری بیست که سمت چپ شما بشه مشرق، سمت راست شما بشه مغرب، رو به قبله قرار میگیری. دقت میکنه چه عرض میکنم؟ از شما سوال میکنم علتش چیه؟ چرا اگر من طوری بیستم که سمت راست من بشه چی؟ مغرب، سمت چپم بشه مشرق، رو به قبله قرار میگیرم؟ علتش چیه تو عراق چرا اینجوریه؟ باریکلا. ببینید دوستان بزرگوار، علتش اینه که تقریبا مکه با بسیاری از مناطق عراق از جهت طول جغرافیایی یکیه، یعنی فاصلش از نصف النهار مبدا با مکه یکیه. دقت کردید؟ و طبعا چون عراق سمت شمال عربستانه، سمت شماله، طول جغرافیایی رو وقتی میخواییم بسنجیم، یعنی نسبت به نصف النهار مبدا که در واقع موازی شمال و جنوبه، خط نصف النهار مبدا دوستان شمال و جنوب رو به هم دیگه وصل میکنه دیگه. خب عراق هم که میشه شمال مکه، شمال عربستان. خب وقتی عراق شمال عربستانه، شما اگر از عراق بخوای یه خط به مکه بکشی، این خط با خط نصف النهار میشه دو خط موازی. پس فاصله هر منطقی، ایشون اگر این علامت رو اینجوری میگفت، میگفت هر جای عالم، هر جای عالم که شمال مکه قرار بگیره و طول جغرافیاییش با طول جغرافیای مکه یکی باشه، این علامت مال اونجاست.
این ستاره جد در شرقه؟
نه، حالا ستاره جد هم نگفتم، اون مال علامت دومه، اون طلب شما. فعلا علامت دوم رو نگفتم، ستاره جد رو بذارید کنار. الان علامت اول، ببینید این جمله‌ای که من میگم میفهمید؟ هر مکانی تو عالم، نه فقط عراق، نه فقط بعض مناطق ایران، هر نقطه‌ای تو عالم که در شمال مکه قرار بگیره، تو نقشه ها تو شمال مکه قرار بگیره و طول جغرافیاییش با طول جغرافیایی خود مکه یکی باشه، این علامت مال اونجاست. چرا؟ چون وقتی طول جغرافیش یکی بود، شما وقتی پشت به شمال بکنی، سمت راستت میشه غرب، سمت چپت میشه شرق، رو به جنوب قرار میگیری دیگه. خب کی رو به جنوب قرار بگیره میشه رو به مکه؟ کسی که طول جغرافیش با طول جغرافی مکه یکی باشه دیگه. یعنی فاصله مکه تا نصف النهار مبدا وقتی با فاصله من تا نصف النهار مبدا یکی شد، خب طبیعتاً از من یه خط مستقیم به مکه بکشن، خط میشه موازی نصف النهار. درسته یا نه؟ موازی نصف النهار که شد، یعنی اگر نصف النهار اون مکانی که مکلف در اونجا قرار داره رو بکشیم، اون نصف النهار هم از این مکان عبور میکنه هم از مکه عبور میکنه، پس در واقع رو به جنوب قرار گرفته. ببینید کشف کنید خودتون، کما این که هر مکانی تو عالم که تو جنوبه بگید مکه واقع بشه، شما اگر رو به شمال بیستید و پشت به جنوب، به گونه ای که شرق سمت راست باشه و غرب سمت چپ باشه، رو به شمال قرار گرفتید و طول جغرافی اگر با طول جغرافی مکه یکی باشه، طبیعتاً رو به قبله قرار گرفتید. از طریق خورشید شرق و غرب رو میشه تشخیص داد. خب طبیعتاً وقتی شرق و غرب رو شما تشخیص دادی، اگر طوری بیستی که مغرب سمت راست شما باشه تو عراق، مشرق هم سمت چپ باشه، رو به قبله. دقت کردید؟ البته دوستان این که ایشون میگه عراق و برخی از مناطق عرض کنم ایران، تو نقشه وقتی نگاه میکنید این حرف مال تمام شهرهای عراق نیست، چون عراق هم شرق تا غربش طول جغرافیاییش متفاوته، یعنی بعضی جاش یه مقداری تمایل میخواد، حالا یا تمایل به راست یا تمایل به چپ. دقت میکنید؟ علی ای حال ملاک چیه تو این علامت اول؟ ملاک ما تمام اون مکانهایی است که طول جغرافیش با طول جغرافیه مکه یکی باشن. اون هر جای عالم میخواد باشه، میخواد ایران باشه، میخواد عراق باشه، میخواد سوریه باشه، ترکیه باشه، هر جا باشه، هر جایی که تو، حالا اگر اون کره بود الان من بهتون تو نقشه نشون میدادم که طول جغرافیای مکه رو شما همون خط نصف النهار که تو کره ها کشیدن برید بالا کاملا معلومه اون شهرهایی که، گرچه حالا این کره ها من دقت کردم خیلی دقیق نیست بعضیاش، مگه دیگه یه کره عرض کنم حرفه‌ای کذایی باشه، ولی اینا که تو بازار میفروشن برخیش دقت کافی رو نداره. خب این شد دوستان علامت، بگید اول. علامت دوم چیه؟ خوب دقت کنید. با توجه به این عرض کنم چیزی که براتون از ستاره جد کشیدم، ایشون میفرماید که علامت دوم این است که ستاره جدی رو در زمانی که در حالت غایت ارتفاع یا غایت انخفاض خودش قرار داره. دوستان بزرگوار، ستاره جد کی در حال غایت انخفاض یا غایت ارتفاع خودش قرار داره نسبت به مکان مکلف؟ نزدیکترین مکان ستاره جدی به خط نصف النهار محل مکلف. دیگه کار به نصف النهار مبدأ نداریم. یعنی من مکلف، خب مثلا تو عراق که ایستادم، نصف النهار من توی عراق کجاست؟ اون نصف النهار خودم رو در نظر بگیرن. بعد ستاره جد در زمان حال غایت ارتفاع یا زمان غایت انخفاض خودش اگر به گونه ای باشد که پشت شانه راست من قرار بگیره، پشت شانه راست من قرار بگیره، چون مکه دوستان نسبت به عراق تو نقشه که حساب میکنید یه مقدار کمی از حیث عرض کنم طول جغرافیایی مکه کمتر از عراق، خیلی کم، ولی زمان میگه شانه راست. اگر رو شانه راست قرار بگیره، ایشون تعبیر کرده به منکب. منکب هم محل تقاطع دو استخوان بازو و شانه است. دقت میکنید اینجا رو انگار میگن منکب. دقت میکنید اگر ستاره جد به گونه این من بایستم که پشت منکب من قرار بگیره در حالت غایت ارتفاع یا انخفاض خودش، در این صورت دوستان اون شخص مکلفی که این پشت شانش در واقع قرار گرفته، این رو به جنوبه. وقتی رو به جنوب شد طبیعتا رو به قبله است، که طبیعتا دوستان اون اولی علامت اول مال طول روزه که آدم از خورشید میتونه شرق و غرب رو نشون بده. این دومی که بحث ستاره جدی، اگر ستاره جدی رو بشناسه، مال شبه که مثلا طرف شب وارد عراق شده، الان روزم نیست که بتونه شرق و غرب رو تشخیص بده، عرض کنم خدمت شما، و توی مکانیست که از ستاره میخواد تشخیص بده، تو طول شب میتواند از این راه عرض کنم قبله رو پیدا کنه. توجه بکنید ستاره جدی توی قطب، بگید شماله، و چون توی قطب شماله، شما اگر طوری بایستید که ستاره جد پشت سر شما و طرف منکب راست شما قرار بگیره، شما رو به جنوب خواهید بود، و تو عراق هر وقت رو به جنوب قرار بگیره رو به قبله اید. در واقع دوستان این دوتا علامت ها، این دوتا علامت میخواد بگه تو عراق شما هر وقت رو به جنوب قرار بگیره رو به قبله اید. حالا چجوری من بفهمم رو به قبلم رو به جنوبم؟ خب اگر یه جوری وایسادی که سمت راستت شد مغرب، سمت چپت شد مشرق. اگر یه جوری وایسادی که تو شب ستاره جد در حال ارتفاع، غایت ارتفاع یا غایت انخفاض خودش که رو خط نصف النهار قرار میگیره، خط نصف النهار اون مکان، پشت منکب راست قرار بگیره، اینجا شما رو به قبله اید. درست شد؟ این دوستان فرمایش ایشون، نگاه کنید این چند خط رو. ثم ان علم البعید، اگر بداند شخص بعید، شخص بعید یعنی شخصی که بگی دور از مکه قرار داره، شخص بعید یعنی شخصی که دور از شهر مکه قرار داره، میخواد قبله رو تشخیص بده. ان علم البعید بالجهه، اگر جهت قبله را بداند که خب هیچی، به محراب معصوم، از طریق محراب معصوم. بعضی از محراب هایی که معصوم علیه السلام توش نماز خونده از جد تاریخی مهم بوده، اینا حفظ شده تو تاریخ، مثل محراب مسجد النبی، مثل محراب مسجد کوفه، اینا محراباش حفظ شده. خب از این طریق ما تونستیم بفهمیم پیغمبر به این سمت تو مدینه نماز خوندن، خب معلوم میشه قبله این سمت دیگه. از اعتبار رصدیه، رصدی دوستان یعنی اهل رصد، ستاره شناسان، یا از روی اعتبار و قواعد رصدی و ستاره شناسان تونست بفهمه. خب اگر از روی اعتبار اینها تونست علم پیدا کنه، کار تمامه دیگه. ان علم البعید بالجهه به معراب معصومن او اعتبار رصدیین فبه ها و نعمت، این فبه ها و نعمت رو نیاورده، این جواب اون ان علم است. خب اینجا که تمامه دیگه. و الا، و الا یعنی چی؟ یعنی علم یعلم البعید، اگر علم پیدا نکرد چه کار کنه؟ اوله تکیه کند علل علامات المنصوبه لمعرفتها، علاماتی که نصب شده برای معرفت جهت قبله از اونا استفاده کنه، ولو دوستان علماور نباشد، چون علم دیگه ممکن نشد دیگه، اگه علماور باشه که تمامه، اما اگر علماورم نباشه بازم کافیه چون علم ممکن نیست. حالا یا علاماتی که نصب شده نصن، تو روایاتمون گفتن این علامت استنباطن، یا نه تو روایتم نگفتن اما فقیه خودش استنباط کرده و به اون نتیجه رسیده. ما قبل از این علامت و اهل العراق سه تا مقدمه عرض کردیم، یک طول جغرافیایی رو دوباره توضیح دادیم، دو ستاره جدی رو معرفی کردیم، سه حال انخفاض و ارتفاع ستاره جدی رو بیان کردیم با این نقاشی که روی تخته کشیدیم. حالا می فرماید و علامت و اهل العراق، علامت اهل العراق و من فی سمتهم. ببینید این من فی سمتهم یعنی هر کسی که تو سمت عراق باشه. حالا شما تو نقشه عراق رو بگیرید برید بالا، ها، مثل مثلا حالا نمیدونم سوریه است، ترکیه است تو شمال عراق قرار میگیره، اون بالاترش نمیدونم یه کشور دیگه ممکنه قرار بگیره، تمام اینهایی که تو سمت اونن کبه از اهل خراسان. این بعض اهل خراسان، خراسان رضوی و شمالی و جنوبی رو نمیگه، عرض کردم تو جغرافیای قدیم به تمام ایران میگفتن خراسان. خراسان در یک زمانی دوستان مرکز ایران بوده، البته ایران قدیم با اون وسعتش که افغانستان و تاجیکستان و اینای خیلی هاش عرض کنم جزء ایران بوده. خب میدونید معمون محل حکومتش توس بوده دیگه، خراسان بوده، این خراسان نام تمام ایران بوده. علی ای حال که بعض اهل خراسان مرادش اون عرض کنم خدمت شما مناطق شمال تقریبا غربی ایران که عرض کردم طول جغرافیاییش با عراق یکی بوده و یکی هم هست الان و بعضی از مناطق اهل عراق. عرض کنم و علامت و اهل العراق و من فی سمتهم که بعض اهل خراسان ممن یقاربهم فی طول بلدهم، یعنی از کسانی که نزدیک است عرض کنم با اون اهل عراق در طول بلدشون، یعنی طول جغرافیایی بلدشون با طول جغرافی اهل عراق یکیه، مهم این طول جغرافیاییه. خب علامت چیه؟ علامت اینه جعل المغرب علی الایمن و المشرق علی الایسر. هر وقت دوستان شما جوری وایسادی تو عراق که غرب شد سمت راست شما، شرق شد سمت چپ شما، اینجا دیگه تقریبا رو به قبله اید. حالا شما انشالله که 40 میرید اون عرض کنم خدمت شما توی عراق تو پیاده روی، اگر موکبی هم گیر نیاوردید مغرب و مشرق رو که بتونید تشخیص بدید، جوری بیستید که عرض کنم مغرب بشه سمت راست شما، مشرق بشه سمت چپ شما، طبیعتا شمال میشه پشت سر، جنوب میشه عرض کنم روبروی شما، و چون عربستان و مکه جنوب عراق قرار میگیره شما رو به قبله قرار گرفتید. البته حالا بعدن مرحوم شهید ثانی ایرادهایی میگیره به این علامت که یکی از ایراداش اینه که خب بابا اهل عراق هم خودش عرض کنم شرقی غربی داره، طول جغرافیاییش متفاوته، نمیتونیم برای همه اهل عراق این حرفو بزنیم، گرچه دوستان تقریبا سمت قبله قرار میگیره، اما حالا شما شرق عراق باشید غرب عراق باشید یه مقداری تفاوت دارد. خب این یک علامت. ول جدی، آقایون الجد رو عطف به کجا میکنید؟ عطر المغرب بکنید. یعنی علامت و اهل العراق جعل الجعدی، اینه که ما قرار بدیم جعدی رو، یعنی ستاره جعد رو، در حال غایت ارتفاعش یا غایت انخفاضش. آقایون، حال غایت ارتفاع یا انخفاض ستاره جعد چه خصوصیتی داره؟ خصوصیتش اینه، دقت کنید چه عرض میکنم، مکانی که من ایستادم توش، یعنی محل مکلف که مثلا عراقه، حالت غایت ارتفاع ستاره جد نسبت به من که تو این مکان قرار گرفتم، ها، اون غایت ارتفاع و انخفاض رو که به هم وصلش بکنید میشه یک خطی که انگار خط نصف النهار محل مکلف رو شما ادامه بدید به اون خط تلاقی میکنه. دقت میکنه چه عرض میکنم؟ چون غایت ارتفاع و غایت انخفاض اون مکانی است که نزدیکترین مکان به قطب شمال و دورترین رو داره. خب این خط میشه موازی اون نصف النهار محل مکلف. وقتی این شد، ما این دوتا محل برامون مهمه، بقیه محل ها چون تو روی دایره داره دور میزنه با خط نصف النهار من مکلف که اینجا وایسادم، متفاوت خواهد شد. پس قرار بدیم ما ستاره جد رو در حالت غایت ارتفاع یا انخفاضش خلف المنکب الایمن، پشت عرض کنم منکب راست. منکب راست عرض کنم محل تلاقی استخوان بازو و شانه است که در واقع میشه پشت شانه، عرض کنم خدمت شما، راست. اینم علتش این است که وقتی پشت شانه قرار میگیره اون سایه، در واقع من پشت به شمال قرار میگیرم و به جهت این که مکه یه مقدار کمی طول جغرافیاییش عرض کنم نزدیکتر، در واقع کمتر از اهل عراق، میگه پشت منکب راست قرار بگیره. حالا این توجیه فرمایش عرض کنم خدمت شما مصنف در اینجا. حالا دیگه از این به بعد مرحوم شهید ثانی شروع میکنه به این دو علامت ایرادهایی میگیره، اشکالاتی میگیره. من اجازه میخوام دیگه از این به بعد رو یه 3.5 صفحه از عبارت کتاب رو به 3 دلیل حذف کنم. من خیلی دوستان فکر کردم که عرض کنم اینو چکارش کنم، حذفش بکنم نکنم، اما 3 تا دلیل من رو قانع کرد که عرض کنم این 3.5 صفحه رو حذفش کنم. یک دلیل این است که تو این 3.5 صفحه دوستان ایشون علائمی را برای تشخیص جهت قبله نسبت به اهل عراق و شام و یمن و امثال اینها ذکر کرده که خودش فی حد نفسه دوستان اهمیت زیادی برای ما نداره. دوم این که ما گرچه قبول داریم که اصل مباحث این 3.5 صفحه اگر به خوبی تفهیم بشه و فهمیده بشه مفیده، بالاخره یه اطلاعاتی به شما میده، اما به جهت نیاز به مقدمات زیاد در علم نجوم فهم و تفهیم این مطالب بسیار مشکله و بدون اون مقدمات قابل تفهیم نیست، یعنی زمان زیادی از ما میگیره. توجه هم به این بکنید، ما هرچی زمان برای اینا بگذاریم از یه جای دیگه باید بزنیم. دقت میکنید؟ یعنی اگه من 5-6 جلسه برای این 3.5 صفحه وقت بذارم، طبیعتاً 5-6 صفحه یه 10-15 صفحه از جای دیگه رو باید حذف بکنیم. نکته بعدی دوستان اینه که جالبه فرمایش شهید اول تو همین موارد مورد ایراد شهید ثانی قرار گرفته، تو همین موارد. یعنی اینقدر شما باید تفهیم و عرض کنم فهم و تفهیم این مطلب کامل و واضح باشه که شما بتوانید بین شهید اول و شهید ثانی یه نوع قضاوتی هم داشته باشی. چون همین دوتا مطلبی هم که الان من دوتا علامتی که برای اهل عراق گفتم، مرحوم شهید ثانی ایراداتی بهش داره. حالا تو این ایرادات رو بفهمیم بعد بخوایم نقدش بکنیم، یه مقداری کار عرض کنم خدمت شما مشکله. با توجه به این عرض کنم اشکالاتی هم که شهید ثانی داره، معلوم میشه خود به خود این موارد به خودی خودم قابل عمل کردن نیست. لذا من اجازه میخوام تا وسط الان صفحه 158 رو تمام کردیم، 159, 60 و 61 و نصف صفحه 62 رو ما حذف کنیم، برسیم به اون یجوز و ان یعول علا قبلت البلد.
استاد اون قرآن به همون دادن اینا لغت زیاد نیست این صفحه.
خب این دیگه از اون کار هاست.
ما تا صفحه 162